رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی روز جمعه 26 آگوست سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام. برنامه را با نشر اخبار جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم خبرها امروز همکارمان نور محمد خازود است. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخطی خبرها. انفجار در نمایندگی سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نیجریه دست کم 7 نفر را کشته بر جای گذاشته است. پرونده اورونبوی عثمانوف خبرنگار بی بی سی در خوجند مجرای دیگر میگیرد و سفارت امریکا در تاجیکستان از تهدید ولی خان مولای و دو وکیل مدافع اظهاری نگرانی کرد. تفصیل خبرها. انفجار در نمایندگی سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نیجریه دست کم 7 نفر را کشته بر جای گذاشته است. شاهدان عینی میگویند که یک ماشین باربری پر از مواد منفجره خود را به بنا زده است. قسمت از بنا که در آن کارمندان سازمان ملل متحد زندگی میکنند خراب شده است. شاهدان عینی میگویند آنها شمار از افراد کشته شده را دیدند که از محل حادثه بیرون میآوردند. بیم آن میرود که شمار دیگری از افراد زیر دیوارهای خراب شده مانده باشند. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه گفت که هواپیماهای بریتانیا به بونکری معمر قذافی در زادگاهش در سیرت لیبیا موشک‌های هدایت شونده دقیق پرتاب کرده اند. روز سه‌شنبه وقتی که شورشیان لیبیا به ترابلوس پایتخت این کشور درآمدند، معمر قذافی بیدرک شد و حالا جای اقامت وی معلوم نیست. نیروهای شورشیان در جستجوی قذافی و پیروان وی میباشند و میگویند که آنها در حال پیشروی به سوی شهر سیرت هستند، ولی آنها در شرق این شهر با مقاومت شدید روبرو شده اند. در شهر ترابلوس نیز گهگاه صدای تیراندازی به گوش میرسد. وکیلان مدافع اورونبوی عثمانوف خبرنگار بی بی سی در خوجند در روز چهارم مرافع دادگاهی تأکید کردند که هیچ یک از اتهامات وارده به عثمانوف تایید نشده است. برعکس، یکی از کارمندان کمیته امنیت در ولایت سوخت اعتراف کرده است که هنگام بازداشت عثمانوف کارمندان آنها به اشتباه راه دادند. فیضی‌نژاد واحدوا وکیل مدافع عثمانوف گفت:
گذراندن عملیات های تفتیشاتی تنها به ذمه مفتش گذاشته شده است و اینچنین ترتیب دادن پروتکل از نظر گذرانی یا کوفتوکوف نیز تنها به ذمه مفتش گذاشته شده است. اما ما امروز مقرر نمودیم که چنین عملیات تفتیشاتی از جانب وکالتداری فوری ترتیب داده شده است که عموما حقوقی گذراندن چنین عملیات تفتیشاتی را نداشت.
خانم اورونبوی عثمانوف نیز در دادگاه شهادت داد که در سر و صورت شوهرش آثار شکنجه را مشاهده کرده بود. سفارت امریکا در تاجیکستان از تهدید ولی خان ملایف به دو وکیل مدافع اظهاری نگرانی کرد. سفارت در اظهارات خود می نویسد: عملی مذکور در صورت حقیقت داشتنش در تالار دادگاه تحمل ناپذیر است. این حادثه باید تحقیق شود. ویسلی رابرتسون مسئول بخش رابطه با جامعه در سفارت امریکا به رادیوی آزادی گفت:
The embassy of the United States of America is concerned with alleged threats.
سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان از تهدید افسر ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته وزارت کارهای داخلی بعد دو وکیل مدافع نشریه آسیا پلاس اظهار نگرانی می‌کند. عمل مذکور در صورت حقیقت داشتنش در تالار سود تحمل ناپذیر است و این واقعه باید تحقیق شود. ما دفتر دادستان را وادار می‌کنیم که این تهدیدها را جدی قبول کنند، همه طرف‌ها تحقیق نمایند و تکیه به خلاصه‌های تحقیقات چاره‌های لازمی بیندیشند.
سفارت افزوده است: ما اظهارات وزارت امور داخله راجع به افتتاح تحقیق داخلی را همچون قدم مثبت ارزیابی میکنیم. باید این گونه تهدیدها جدی قبول کرده شود. شهرت قدرت و عبدالرحمن شریپوف دو وکیل مدافع نشریه آسیا پلاس 17 آگوست اعلام کردند که در تالار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه ولی خان ملایف افسر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت آنها را به مرگ تهدید کرده است.
تشکر. نور محمدی خانزاده بود با نشر اخبار تازه آلان و تاجیکستان. اخبار جهان را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی هم با دو زبان تاجیکی و روسی می توانید پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مایند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. شورای ملی گذاری لیبیا به تریپلی میکوچد. آیا معمر قذافی و پیوندانش در زادگاه رهبر لیبیا پناه بردند؟ آیا اورونبای عثمانو واقعا هم شکنجه شده است؟ مقامات امنیتی سقد اعتراف کردند که هنگام بازداشت خبرنگاری بی بی سی با اشتباه راه دادند. و قطر دیار دوشنبه را می سازد. مقامات تاجیکستان و قطر طرح فراموش شده بنیاد بزرگترین در روسیه مرکزی مسجد و شهرک در مرکزی پایتخت را فعال می کنند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار هم دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. و شروع میکنیم از حوادث لیبیا که چند روز اخیر در سرخط اخبار جهان باقی میماند. وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه خبر داد که هواپیماهای این کشور با بونکر معمر قذافی در زادگاهش در شهر سیرت موشک های هدایت شونده دقیق انداختند. قذافی و پیوندانش از روز سه‌شنبه به این سو، یعنی بعد از ورودی اشوبگران بامت تریبلوس غیب زدند و مکانی بود باشان ها تا حال معلوم نیست. از نمی شود که شاید رهبری لیبیا در سیرت پناه برده باشد و به این خاطر اشوبگران در حال پیشروی به سوی این شهرند. برخی خبرگزاری ها نوشتند که اشوبگران در شرق سیرت با مقاومت شدید روبرو شدند. در همین حال شورای ملی گذار نهاد رسمی آشوبگران اعلام داشت که قرارگاه خود را از شهر بنغازی به پایتخت شهر ترابلوس انتقال می‌دهد. مخالفین رژیم قذافی از آن هم خوشحالند که سازمان ملل تصمیم گرفته است به لیبیا با مبلغ میلیون ها دلار کمک رساند. تفصیل بیشتر در گزارش همکارم اسکندری خواجه‌میرزاده.
آشوبگران لیبی میگویند پایگاه سیاسی آنها از شهر شرقی بنغازی با پایتخت شهر ترابلوس انتقال می‌یابد. علی ترهونی که در شورای دوره گزارش وظیفه وزیر مالیه لیبیا را بر عهده دارد، شام پنجشنبه در ترابلوس گفت: من رسما اعلان می‌کنم که از همین لحظه اداره اجراییه کارش را در ترابلوس شروع می‌کند. شام پنجشنبه سازمان ملل متحد ابراز داشت که از حساب پولهای منجمد گشته حکومت لیبیا تخمیناً 1.5 میلیارد دلار را به خاطر کمک‌های بشری، خدمات اجتماعی و احیای این کشور آزاد خواهد کرد. کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون نیز وعده داد که کشورش برای بنیاد لیبیای نو یاری خواهد رساند. او اظهار امید کرد که شورای دوره گزارش بهر بنیاد یک جماعه دارای تحمل و وحدت دموکراتی لیبیا تلاش می‌ورزد. خانم کلینتون از جانب‌های لیبی دعوت کرده است که انتقام جویی را کنار گذارند، زیرا این عمل امکان بنیاد لیبیای نو را از بین می‌برد. جای یادآوری است که هر دو جانب، هم آشوبگران و هم نیروهای صادق به قذافی، با کشتارهای انتقام جویانه متهم می شوند. صبح جمعه در منطقه ابو سلیم ترابلوس برخورد مسلحانه میان آشوبگران و نیروهای صادق به قذافی جای داشت، ولی در هر صورت آشوبگران سعی دارند نظارت ترابلوس را تحکیم بخشند. روز جمعه اطلاع رسید که هواپیماهای ناتو در شهر سیرت یکی از استحکام‌های قذافی را مورد آتش قرار دادند. تخمین ها زیاد است که قذافی در زادگاهش شهر سیرت 360 کیلومتری شرق ترابلوس پناه برده است. نیروهای آشوبگران نیز به سیرت نزدیک می شوند. در این بین روپرت کالویل رئیس کمیسیه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه اظهارات پخش نموده ابراز نگرانی کرد که کشتار قذافی بیرون از چارچوب حاکمیت قانون خواهد بود. کالویل گفته است که مجازات فوری نه در شرایط آسایشته و نه در شرایط جنگ قابل قبول نیست. روز چهارشنبه آشوبگران برای بازداشت و یا قتل قذافی 1,670,000 دلار جایزه اعلان نمودند. رهبری آشوبگران مصطفی عبدالجلیل اظهار داشت که اگر کسی از اطرافیان قذافی را بازداشت و یا هلاک کند، مورد عفو قرار می گیرد. به قول رئیس کمیسیه حقوق بشر سازمان ملل، بازداشت قذافی و انتقال وی به دادگاه بین المللی جنایی بهترین راه حل است. کولویل از تمام فرماندهان صحرایی دعوت کرد که از تبهکاری و انتقام جویی خودداری ورزند.
آمادگی های شورای ملی گذار نهاد رسمی آشوبگران برای از شهر بنغازی با پایتخت انتقال دادن دفتری خود.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم ریخت؟
بیرون و بیرون کمونیسم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
رشته برنامه 20 سال بعد از سقوط شوروی را در برنامه های ما خواهید شنید. و اکنون از تاجیکستان. روز چهارم مرافع دادگاهی اورنبای عثمانوف، خبرنگار بخش ازبکی رادیوی بی بی سی، بار دیگر ثابت کرد که اتهام ها علیه او واقعا هم بی پایه و بنیادند. همزمان در این مرافع موضوع هنگام بازداشت شکنجه شدن یا نشدن خبرنگار بحث و بررسی شده است. تفصیل موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار آزادی در شهر خوجند.
وکیلان دفاع اورنبای عثمانوف، خبرنگار بی بی سی، میگویند که در روز چهارم بازبینی پرونده وی در دادگاه ولایت سغد یگان دلیل تصدیق کننده عیبداری زیر حمایه آنها بیان نشد. برعکس، خورشید غیاسوف، سردار شعبه تفتیشاتی ریاست امنیت ملی در ولایت سغد، در مرافع گفت که کارمندان امنیتی در مورد دسترس کردن وکیل دفاع به عثمانوف و کافتوکاو منزل وی به خطا راه دادند. اما وی تاکید کرد که مقامات تفتیشاتی عثمانوف را به دست کشیدن از وکیل دفاع مجبور نکرده بودند. آقای غیاسوف و ملاحت عبدالعظیمو و همسر عثمانوف را دادگاه روز 26 آوگوست به حیث شاهد بازپرسی کرد. فیضی‌نیسا واحدا و وکیل دفاع عثمانوف بعد از انجام مرافع در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز چهارم دادگاه عیان ساخت دلیل های عیبداری در پرونده عثمانوف با راه غیرقانونی جمع آورده شده است و چون حجت مرافعوی اعتراف کرده نمی شود. خانم واحدا و افزود:
گذراندن عملیات های تفتیشاتی تنها به ذمه مفتش گذاشته شده است و اینچنین ترتیب دادن پروتکل از نظر گذرانی یا کافتوکاو نیز تنها به ذمه مفتش گذاشته شده است. اما ما امروز مقرر نمودیم که چنین عملیات تفتیشاتی از جانب وکالتدار فوری ترتیب داده شده است که عموماً حقوق گذراندن چنین عملیات تفتیشاتی را نداشت.
در جریان بازپرسی دادگاهی، ملاحت عبدالعظیمو و همسر اورنبای عثمانوف، خبرنگار بی بی سی، گفت که تا 9 روز اولی بازداشت شوهرش مقامات حق دیدار با او را ندادند. خانم عبدالعظیمو میگوید احتمال به آن خاطر که ایز و نشانهای لتوکوب در بدن عثمانوف از بین برود. وی افزود:
در خانه همون پشت گوششون سیب سیاه بود، سرشون هم سیاه بود، دستشون هم سیاه بود، منی بلکشون در خانه سرخ بود، کیم ها همش و افزاد خال بود، خون بود، منی جو خوشنده زدگی سانی منی خوششون بولاشنده تکیدگی خون برامده استادگی بود.
اما مورد شکنجه و لتوکوب قرار گرفتن عثمانوف را در بازداشت پیشکی عیبدار کننده دولتی نظیرجان عبدالرحیموف از مسئولان دادستانی ولایت سغد در ضمن مرافعه دادگاهی رد کرد و گفت در این باره خودی اورنبای عثمانوف روز 14 ایول بعد 31 روز بازداشتش، زمانی که به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش از بازداشت آزاد کرده شد، در دادستانی بیانات داده است. اما خودی عثمانوف در این باره گفت که بیانات را تحت دیکته دادستانی به خاطر آزاد شدن انشا کرده است. وکیلان مدافع عثمانوف گفتند که قانون گرفتن زبان خط از عیبدار شونده را چون دلیل پیشنهاد نکرده است، بنابراین زبان خط در پرونده اعتبار ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحثی هنگام بازداشت شکنجه شدن یا نشدن خبرنگار بی بی سی اورنبای عثمانوف در مرافع دادگاهی در شهر خوجند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک. بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان طی دو روز اخیر در شهرهای مسکو و سنت پیتربورگ روسیه با مهاجران کاری تاجیک دیدار و گفتگو داشت. از این پیشتر او در شهر ولادیواستوک روسیه هم در مراسم افتتاح یک مسجد شرکت نمود، مسجدی که با مبلغ مهاجران کاری تاجیک مقیم شهرهای ولادیواستوک، اوسریسک و ارتیومی کشور پریموری بنیاد شده است. در محافل سیاسی تاجیکستان سفر اخیر کبیری به روسیه را با انجمن قریب الوقوع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که گفته می شود در آن شاید افراد ناراضی از فعالیت رئیس حزب با کرسی رهبری نامزدی خود را پیش بری کنند و همچنین با سر و صداها در موردی با حکومت قرین شدن این حزب مخالف مربوط می کنند. و اما این همه هم تا کجا حقیقت دارند؟ از سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان، ما تشریح این سر و صداها را خواستیم. او می گوید
زیارت کردن مهاجرین مهنتی در روسیه که برنامه حزب نهضت است و هر سال در ماه مبارک رمضان تنها برای بازدید احوال مهاجرین قسمان شکه همه شکنه و به تبریک کردنشون به این ماه مبارک رمضان هیئت ها اعزام می شدند و در هر شاو کنار روسیه حتی که سال گذشته هم خیلی 15 هیئتی دو نفری سه نفری رفته بودن مردم را تبریک کردن. خلاصه یعنی نزدیک کردن همون حزب به همون مردم و از احوال اینا گوشدن. یه برنامه همون نوبتی بود که در این ماه مبارک رمضان دیگه طلبات ها بسیار بود از رئیس که خودشون یه بار بیاین، رئیس هم که وعدهشون داده بود بنابراین وعدهشون دیگه خیستن برفتن. به این کارا یکان مربوطیت نداره. انجمنی که ما در پیش داریم خوبی برای سفر کردن به روسیه یکان ربطه برای بگیم میتونیم که نداره. و این که در وقتهای اخیر به حکومت نزدیک شده است این یا جبران باشه، اینو هم از نگاه من جایی ندارن، چون که ما هیچ ببینیم که همه وقت در یک حالت قرار داریم. ما معتدل فعالیت میکنیم و حکومت اگر یک کاری نامقبول کرد برای کار نامقبولش انتقاد میکنیم و خلاصه اعتراض خود را میرسونیم. اگر یک کاری خوب کرد ما کار خوبش هم فهم وصف میکنیم. سیاستی مهمی است. خب دیگر همون حالتی که ما داریم هجترم مقومی اپوزیسیونی و که مخالفت به حکومت و به حزب حاکم قرار دارد و این سفر رئیسم هم خیلی معنی جبران کردن این حالت ها و اینا را ندارد.
جناب حسینی، تو انجمن حزبی کمتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. برخی کارشناسان میگویند که افراد ناراضی از کبیری میخواهند در این انجمن نامزد خود را به مقام رئیس حزب پیشنهاد کنند. آیا این بیانگری جدایی در صفهای حزب و آیا باعث جدایی در صفهای حزب نخواهد شد؟
اصلا پنج سال مقدم هم که ما انجمن داشتیم و آقای کبیری در اونجا انتخاب شد، اونجا هم یک برادر خواست که نامزدی خود را ماند. ولی درست است که وقتی که یک کس اقدام را میکند البته چه طرف شمی بیند که چی مقدار جانبی و طرف دارن مردم. یعنی وقتی او کس هم دید که از جانبی ریاست از جانبی برادران دستگیر نمی آوه، همین سبب شد که بعدا یا نامزدیش هم گرفت. حتی کبیری هم که بسیار خواهش کرد که به ما نامزدی تا دیگه راضی هم نشد و خلاصه نامزدیش هم قبل از اون که به انجمن بره باز پس گرفته بود. و با حالا هم باشد دیگه از این نهضت اسلامی تاجیکستان درست است که امروز ها به یک نهاد تبدیل شده است که هر کسی که در سر این نهاد دید انشالله که این نهاد در روی خودش پیش می روه و هر کس می تواند که این مسئولیت را انجام بده. ولی ما امیدوار هستیم که باز هم اگر آقای کبیری که خودش بسیار پافشاری دارن که علاج باشد من دیگر نامزدی خود من نمانم یا اینکه دیگرها هم بیارم بمونن، ساعت و خیلی فکرهای نامزد ماندنش هم نداشت، ولی دیگر ما با او چیزها راضی نیستیم و امیدوار هستیم که او کس خواهش شد که ما را میپذیره و دیگر ریاست حزب به دوش میگیرد، چون که حالا محدیم به همه طلبات حزب و راهبری در حزب جوابگو هست. هیچ کس هم اقدامی در این جاده تا حال دیگه نکرده است که نشونه اون باشد که کسی نونزدی خود را موندنیه ایچه تا حال نشونهش از ایجا برامالگی نیست.
تشکر سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بود که به او درباره اهداف سفر رئیس حزب محی الدین کبیری به روسیه در پیشروی انجمن حزبی صحبت میکردیم.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کن از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. میان تاجیکستان و قطر قرارداد درباره در زمینه سرمایه گذاری با امضا رسید. این سند همکاری در جریان سفر خالد العطیه وزیر همکاری های بین المللی قطر در شهر دوشنبه امضا شد و آن بنیاد بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی و شهرک موسوم با دیار دوشنبه را در نظر دارد. ضمناً این سازش سال 2008 میان دو کشور حاصل شده بود و آن را حتی پارلمان تاجیکستان تصویب هم کرده بود. و ما چرا طی 3 سال این طرح ها در تاجیکستان و قطر با گوشه فراموشی افتادند و کدام عامل ها برای دوباره شده فعال شدن آنها مساعدت کرده است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
تاجیکستان و قطر در زمینه سرمایه گذاری موافقت نامه را امضا کردند. این سند را روز پنجشنبه در شهر دوشنبه خالد العطیه وزیر همکاری های بین المللی قطر و دولت علی سعیدوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان به امضا رساندند. محمد جان قاسموف سردار شعبه اطلاعات و تشکیلی کمیته در این باره با رادیو آزادی گفت:
در دایره این سازشنامه از طرف شرکت قطری ادیار مسجد جامع ساخته می شود. گنجایش این مسجد 150,000 نفر را تشکیل می دهد. همچنین از طرف شرکت مذکور ساختمان شهرک زمانوی دیار دوشنبه بنقشه گرفته شده است که این شهرک در کنار کلی جوانان ساخته خواهد شد. مساحت آن 65,000 متر مربع را در بر گرفته، از خانه های بسیار آشیانه استقامتی، بناها و مرکزهای تجارتی، مهمانخانه های 5 ستاره دار، مرکزهای دلخوشی و ورزشی، باغچه های کودک و غیره عبارت خواهند بود.
در حال است که به گفته امانجان ایشانقلوف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی سال 2008 نیز میان تاجیکستان و قطر همچنین قرارداد امضا شده بود و پارلمان تاجیکستان آن را تصویب کرده است. این سازش با دو قرارداد امضا شده در مسئله ساختمان مسجد و شهرک با نام دیار قطر در کنار کل جوانان شهر دوشنبه توأم بود که هزینه آن به 180 میلیون دلار برابر خواهد بود. ولی از چی باشد که قطر در ساختمان مسجد و شهرک فعال نبود؟ برخی از تحلیلگران دست کشیدن قطر از این دو ساختمان را به طرز تطبیق لایحه ربط می‌دهند. به قول آنها مقامات تاجیکستان می‌خواست که قطر این سرمایه‌ها را در اختیار تاجیکستان قرار دهد، ولی به دلیل وجود فساد در تاجیکستان و یا شاید بحران سراسری مالی اجرای طرح متوقف شد. با اندیشه کارشناسان سفر اخیر همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به قطر حدس و گمانها از روی این دو قرارداد را دور کرد و قطر راضی شد با شرط پیشنهاد کرده خودش این دو لایحه را اجرا کند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز در چارچوب قرارداد امضا شده با قطر از سر گرفتن این دو ساختمان را تایید کرد و گفت:
این سازشنامه در نظر دارد مسئله های همکاری های اقتصادی و جلب سرمایه خارجی یعنی دولت قطر و تاجیکستان و در آن همچنین آید به دو لایحه‌ای که پیش به نقشه گرفته شده بودند، یعنی ساختمان یک شهرک و یک مسجد همچنین ذکر گردیده است.
در سال 2009 پس از امضای قرارداد در باره ساختمان مسجد قرار بود مسجد را شرکت عدنان سفرین عربستان سعودی بسازد. همچنین قرار بود در کنار این مسجد که 7.5 هکتار زمین را در بر می‌گیرد دانشگاه اسلامی، آثارخانه، تالار مجلس با کتابخانه نیز ساخته شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و حالا نظر اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با مطالب موردی توجه در این سامانه. پیام و نظر اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتا بازگویی میکند.
بازی تاریخی میان تیم‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان که روز دوم سپتامبر برگزار خواهد شد از مطالب سربحث تورنمای آزادی در یک هفته اخیر است. برخی از خوانندگان در نامه‌های خود اظهار امیدواری کردند که منتخب تاجیکستان این نوبت تیم ملی ازبکستان را شکست خواهد داد، ولی ایده هم گفتند که تاجیکستان نباید با ازبکستان و ژاپن و هم کره شمالی روبرو می‌شد، زیرا توان سبقت با این تیم‌ها را ندارد. نذرالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی حالا با ماست و از او می‌پرسیم که به نظر شخصیش این بازی با چی نتیجه به انجام خواهد رسید. بفرمایید.
بازی فوتبال بازان تاجیک و ازبک همیشه پرشدت صورت میگیرد. این زمان شوروی همینطور است و اگر این سوال را شما به من 15 سال مقدم میدادید، من میگفتم که دسته منتخب تاجیکستان حتما غالب میآید. ولی 10 سال اخیر فوتبال در ازبکستان خیلی رشد کرده است و دسته ملی ازبکستان، چون که آگاه هستند شنوندگان، در آخرین مسابقات قهرمانی آسیا به دور چهاریک نهایی راه یافته بود و البته در فوتبال پیشگویی نه همیشه راست می آیند و به هر حال ما ناامید نمی شویم. میگن که از ناامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است.
فکر شما در مجموع درباره رد و بدل ها میان خوانندگان چطور است؟ آنها واقعا از بحث آنها چی برداشت کردید شما تو این وقت؟
البته ما از خوانندگان مخلصان فوتبال خواهش میکنیم که آنها با بحث نه از محل خود، نه از باشگاه فوتبال خود، بلکه از روی هدف های عمومی جمعیتی عمومی ملی باید که آنها بحث کنند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرهای مربوط به بازی میان تاجیکستان و ازبکستان را شما میتوانید از وبسایت ozodi.org پای بگیرید.
بله شنونده های ارجمند، رادیو آزادی تصمیم دارد که این بازی را مستقیما از طریق سایت ozodi.org نمایش بدهد و یا که نتیجه لحظه به لحظه آن را برای شما بنویسد. پس با ما باشد. ozodi.org یا ozodi.tj.
تشکر کیومر سیاتا بود که نظراندیش‌ها با مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را بازگویی میکرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی بخش خبری مجله شومگاهی پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتارهای چشم‌انداز و 20 سال بدون اتحاد شوروی را می‌شنوید. نشر نوبتی بخش خبری بعد از نیم ساعت تقدیمتان خواهد شد.
عشق مرا جا کردی. رادیوی آزاد.